ساعت 8 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
آغاز عملیات بازسازی واحدهای آسیب دیده در دفاع مقدس 12 روزه از امروز. بر اساس اعلام شهرداری تهران، 8500 واحد مسکونی در تهران در حملات رژیم صهیونیستی آسیب دیده است. نامنویسی بیش از 120 هزار نفر در نخستین روز ثبت نام پیاده روی 40. زائران می توانند با ثبت نام در ساماره سما و پرداخت مبلغ 140 هزار تومان از خدمات بیمه ای بهره مند شوند. بیش از 700 کشته در درگیری داخلی چند روز اخیر در سوریه. نماینده ویژه سازمان ملل ضمن محکوم کردن اقدامات تحریک‌آمیز تل‌آویو علیه سوریه، خواستار آغاز فرایند سیاسی و حفظ ثبات در این کشور شد. و حمله موشکی نیروهای مسلح یمن به فرودگاه بن گوریون در تل‌آویو. همزمان رئیس جمهور آمریکا مدعی شد توافق آتش بس در نوار غزه به زودی برقرار خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. عملیات بازسازی واحدهای آسیب دیده در دفاع مقدس 12 روزه از امروز آغاز می شود. بنابر اعلام شهرداری تهران، با تکمیل پرونده واحدهای آسیب دیده، عملیات اجرایی بازسازی این واحدها از امروز آغاز می شود. برای اطلاع از جزئیات این خبر، همینک گفتگو می کنم با آقای مهندس صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران. آقای صارمی، عرض سلام و ادب دارم. خیلی خوش آمدید به این بخش خبری. درباره روند بازسازی بفرمایید که به چه ترتیب هست، چه تعداد واحد به بازسازی کامل احتیاج داره و چه تعداد واحد تا الان باید بهسازی بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و صبح خیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایران و تشکر از همه دستاندرکاران. با توجه به خبری که بیان کردید، خب بعد از این دوره 12 روزه دفاع مقدس دو کشور، شهرداری تهران لازم بود که با توجه به مسئولیتی که دولت به شهرداری دادند، یک شناختی پیدا کنه با استفاده از نواحی شهرداری، مناطق، دفاتر توسعه محلی، سازمان نوسازی. 1200 خونه که حالا بخش زیادیشون خسارات جزئی دیده بود، مثل اینکه شیشه هاشون شکسته بود یا یک خسارات جزئی وارد شده بود، اینا همون روزها عملیات بهسازیشون انجام شد، شیشه هاشون انداخته شد. انشالله تا روز 31 سه چهار روز دیگه کامل میشه. فقط دو عده ممکنه بمونن، یکی اونایی که منزل تشریف ندارن، یکی هم اونایی که فریماشون نیاز به ساخت و کارخونه داره که میشه 2-3%. انشالله این بخش اول تموم میشه. یه بخشی نیاز به پایدارسازی داره که توی پایدارسازی واحدهایی که مثلا دیواری تخریب شده، گچ‌ها ریخته، ممکن آسیب جدی به ساختمان وارد نشده، اینا رو هم مناطق که شروع کردن بین مثلا حدود مثلا 250 تا 300 میلیون تومان نقدان بهشون پرداخت میشه. اگر خودشون داشته باشن کسی میبرن خونه انجام میدن، اگر نه ما اونا رو هم انجام میدیم. این عملیات هم تا الان حدود 15% مبالغش پرداخت شده، بقیهش هم در حال پرداخته. فکر کنم به لطف خدا این هم در مدت زمان کوتاهی انجام بشه. یه بخشی هست که اونا رو به شهرداری فعلا اسکان اضطراری داره توی هتل‌ها، حدود مثلا شاید 400 خونوارن. اینا عمدتا توی هتل‌های شهرداری و یا سایر هتل‌ها الان نگهداری میشن. حالا مباحث اجتماعی فرهنگی همه ابعاد مختلف داره دیده میشه. اینها رو عملیات گودبرداریشون انشالله از این هفته شروع میشه، البته دستبندی میشه، یه تعدادشون نیاز به مقاومسازی داره، اونایی که نیاز به مقاومسازی داره انشالله تا پایان اسفند ماه امسال تحویل میشه منازلشون. البته یه مطلبی رو این عرض کنم، کسانی که در هتلن با یک پرداخت 1.5 میلیارد پول رهن و 30 میلیون تومان اجاره یا خودشون میتونن یه وادی بگیرن یا شهرداری مناطق براشون تو نزدیکی خونهشون که حالا بچه مدرسه شون یا محل کارشون دچار آسیب نشه اونا رو پرداخت میکنن. عملیات تخریب و نوسازیمون بر اساس مشوق‌هایی که انشالله گرفتیم، حالا اینم یه برنامه‌ای داریم که اگر افرادی واحد ساخته شده بخوان تلاش میکنیم همون یه واحدی رو بهشون بدیم، اون واحد رو بعد در به نام شهرداری بکنیم خودمون که زمان بر نشه، ولی اگر همون واحد خودشون رو هم بخوان انشالله عملیات تخریب
نوسازی، یعنی همون امکان دریافت ملک معوض دیگه، به همین نکته اشاره کردم.
بله به عنوان یه ملک معوض، چون بعضیشون درخواست داشتن که مثلا ممکنه زمان بر باشه یا مثلا روحی بچه‌ها به گونه‌ای باشه که مثلا برگشتمون به یه مقداری سخت باشه، اینا رو با واحدهایی که یا خود شهرداری داره یا از طریق تهاتر با سازندگانی که بهشون مشوق‌های تراکمی میدیم انشالله واحدهایی بهشون واگذار میکنیم. تلاش شهردار محترم تهران و شهرداری اینه که این خانواده‌ها بجز این رنجی که بهشون وارد شده هیچ گونه رنج دیگه هم نداشته باشن. پروانه ساختمانشون رایگانه، واحدهایی که بهشون داده میشه تا 20% بالا پایین اگه داشته باشه رایگانه، عملیات تخریب و نوسازی رایگانه. این الگو برای اولین باره، چون ما قبلا زلزله و یا اتفاقات طبیعی مانند سیل و زلزله که میافتاد معمولا سیستم بانکی بود، زمان بر بود،
درسته،
با بهره کم بود. این بار شهرداری تهران به عنوان یک تجربه که دولت محترم این مسئولیت رو به شهرداری تهران داد، تلاش کرده که انشالله
که موفق باشه. آقای ستاره میگه بخش خصوصی هم برای مشارکت اعلام آمادگی کردن، همینطوره؟
بله، بسیاری از مهندسین ناظر اعلام کردند که در این خصوص به صورت رایگان نامه هاشون اومده. ما همینجا مراتب تشکرمون رو از مردم عزیزمون و همه بخش اعلام میکنیم. اعلام کردن که ما نظارت رو به صورت رایگان انجام میدیم. سازندگان توی جلسه، سازندگان بزرگ تهران توی جلسه‌ای که با شهردار محترم تهران داشتن بخش زیادی از کار رو به عهده گرفتند که در ازای مشوق‌های تراکمی سری وارد بشن، اونایی که واحد دارن واحد بدن یا شروع کنن عملیات ساختمانی رو. انشالله که به لطف خدا بتونیم با این رنجایی که مردم کشیدن بتونیم با اقدامات موثر یه بخشی از اون آلامشون رو جبران کنیم.
انشالله. آرزوی توفیق داریم برای شما آقای مهندس سارمی، معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران. خدا نگهدارتون.
خدا بشما. خدا بشما.
شهرداری تهران هدف قرار گرفتن 8500 واحد مسکونی در تهران را نشانه ی دروغگویی رژیم صهیونیستی دانست و گفت دشمن به دروغ مدعی است که فقط مجموعه های نظامی را هدف قرار می دهد، ولی اگر فقط به آمار بازسازی نگاه کنید متوجه می شوید که چه تعداد اماکن مسکونی مورد اصابت قرار گرفته است. آمارها در تهران به 8500 واحد مسکونی رسیده. آقای زاکانی شهردار تهران شامگاه جمعه در مراسم یادمان بچه های آسمان افزود امروز ضمن گرامی داشته یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان که در این مسیر پر کشیدند و به لقاء الله پیوستند به آنها افتخار می کنیم. به این مکتب، این ملت، این کشور و مقام معظم رهبری و همه کسانی که در این فضای نورانی هستند افتخار می کنیم. شهردار تهران با تاکید بر اینکه دفاع مقدس 12 روزه دفاعی مقدس در مقابل گردن کشترین عناصر عالم بود ادامه داد، دفاع مقدس 12 روزه برای حقیقت طلبان جهان افق تازه‌ای گشود. آقای زاکانی با اشاره به شهدای این جنگ تحمیلی تصریح کرد 1068 شهید تقدیم کردیم که 47 نفر آنان کودک و نوجوان بودند. اینها از تمام مرزهای قانونی اخلاقی عبور کردند اما شکست خوردند. شهردار تهران تصریح کرد میتوان عظمت این ملت، شهدا و خانواده های عزیز آنها را درک کرد و بزرگ داشت. ما با همه وجود بدهکار این شهدا و خانواده های شهدا هستیم و امید داریم که بتوانیم با زبان هنر و با تمسک به ویژگی های ماندگار کردن این پیام پیام رشادت آنها را روز به روز شفافتر و این صدا را بلندتر و این نقش را برجسته‌تر برای تاریخ به یادگار بگذاریم. بیش از 120 هزار نفر در نخستین روز ثبت نام پیاده روی 40 امسال نام نویسی کردند. نام نویسی علاقمندان حضور در راهپیمایی 40 حسینی در سامانه سما از ساعت 9 صبح دیروز آغاز شده است. برای اطلاع از جزئیات این خبر همینک گفتگو میکنم با رئیس سازمان حج و زیارت آقای بیات. عرض سلام و ادب دارم، صبح شما بخیر. آقای بیات بفرمایید که روند نامنویسی چطور هست؟ آماری دارید در حال زائران الان باید چه اطلاعاتی رو ثبت بکنن و بفرمایید که چه آماری تا الان ثبت نام کردن؟
بله، بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
زنده باشید.
خب ما از دیروز ثبت نام رو شروع کردیم. الان که من آمار گرفتم عدد 110 هزار نفر رو عبور کردیم. خوشبختانه سامانه هیچ مشکلی برای ثبت نام نداره و هر حجمی از ترافیک باشه پاسخگو هستش. روند ثبت نام روالش هم خیلی ساده است. سامانه سما رو که سرچ بکنیم توی اینترنت درگاه های مختلفی هستش، هم درگاه دولت و هم درگاه حج و زیارت.
بله.
وارد میشن عزیزان، یه شماره موبایل که وارد بکنن، کد پیامک، کد امنیتی میاد و مشخصات، یه اطلاعات بعدی، تاریخ و مرز تردد، وسیله نقلیه‌ای که میخوان باهاش تردد بکنن، شخصی، زمینی، هوایی رو مشخص میکنن.
بله.
و همین در واقع با این اطلاعات روند درج اطلاعات کامل میشه و میره به سمت پرداخت بابت بیمه و خدمات درمانی. 140 هزار تومان بایستی بابت بیمه و خدمات درمانی پرداخت کنن. این مبلغ فقط بابت خدمات بیمه و درمانی هست.
درسته.
سازمان حج و زیارت هیچ گونه هزینه بابت این ثبت نام و اینها دریافت نمی کنه. خب بلافاصله بعد از اینکه بعد پرداخت شد یه کد رهگیری براشون میاد.
بله.
و ثبت نام کامل میشه. اگه خواستن رسید میتونن دریافت کنن. حتی توی سامانه پیش بینی شده که یک QR کد هایی به هر تعدادی که لازم داشته باشن از کام پرینت میگیرن، روی وسایلشون نصب میکنن. این مال زمانی که اگر یه وقت وسیله گم بشه یا جای جا بذارن، از طریق اون QR کد ما
رهگیری کنن.
بله، قابلیت رهگیری داره به صاحبش ارسال بشه. این خیلی روند ساده ایه. بر اساس همین ثبت نامی که میکنن موقع از شنبه آینده میتونن با اون کد رهگیری یا رسیدی که دریافت کردن برای دریافت عرض مسافرت انشاءالله
برای 40
مراجعه بکنن. ما یه لینک هایی هم گذاشتیم تو سامانه سما. یکی از اون لینک هایی که من حتما توصیه میکنم زائرین عزیز داشته باشن، لینک همیار 40 هستش که این تو اونجا خیلی کمکشون میکنه. اگر هم گروهی ها هم دیگر رو گم کردن، وسیله گم بشه، پیدا بشه، هرچی باشه، تو اونجا ثبت میشه. چون ما مسئولیت امداد رسانی به گم شده آرام داریم، این اپلیکیشن در واقع یک سامانه خیلی قابل استفاده
باید نصب بکنن روی گوشی هاشون دیگه.
بله، خیلی فرایند نصب.
همیار 40 فرمودین روی بیان.
بله، همراه 40 هستش. حالا یه توصیه های کلی هم هستش که مدت زیارت عزیزان حتی المقدور کوتاه باشه به دلیل شرایط گرما. افرادی که مسن هستن یا بیماری زمینه‌ای دارن توصیه نمیشه که در این ایام مشرف بشن، بذارن برای ایامی که شرایط آب و هوایی بهتره یا به صورت کاروانی برن و حتما مدیریت بکنن که در زمانهای اونجا حضور داشته باشن. اگر میخوان از امکانات موکب ها استفاده بکنن، موکب های عراقی معمولا از اوایل یعنی هلوش دهم ماه صفر فعال میشن. زودتر اگر برن یه مقدار مشکلات براشون پیش بیاد، مگه اینکه بخوان از امکانات خودشون استفاده بکنن. هرچند که ستاد 40 و همچنین ما به عنوان حج و زیارت این تعمیداتی اندیشیدیم که حالا تأمین غذا و اینها برای ما ایامی که موکف ها نیستن به صورت حداقلی انشاءالله فراهم باشه و امیدواریم که زائرین بدون مشکل بتونن در این سفر فعالیتتون. این که دیگه هم که ما گذاشتیم باز سامانه بله هستش، پلتفرم بله رو نصب کردیم، با بله توافق کردیم که بدون هزینه افرادی که نصب بکنن با یک اینترنت حداقلی را میفته و دیگه استفاده در ایام سفر براشون به صورت رایگان خواهد بود. این چیزایی که لینک هایی که زیر سامان سما هستش رو حتما عزیزان ببینن، اونایی که فکر میکنن به کارشون میاد رو از همین حالا میتونن.
شالا که اینترنت هم اونجا مشکلی نخواهد داشت دیگه آقای بیاد.
من واقعیتش با اپراتور هایی که گفتگو داشتیم، هم همراه اول هم ایرانسل، به نظر میرسه که زیرساختهای خوبی رو فراهم کردن. خب دائما هم باهاشون مشغول مذاکره هستیم که با هزینه های حداقلی
بهترین امکانات ارائه بشه.
به نظر میرسه که دارن تخفیف‌های خوبی میدن. روبیکا هم به ما گفتش که بنا داره که خدماتی که اونجا میده به صورت رایگان باشه، یعنی کسی که روبیکا رو نصب کنه کلن هر میزانی که استفاده بکنن رایگان کنن.
فکر میکنم در صحبتهای اشاره کردید که از شنبه آینده حرکت زائرین شروع میشه.
از هفته آینده فروش عرضه، یعنی
فروش عرض. بعد حرکت زائران از کی شروع میشه آقای بنی؟
حرکت زائرین ترجیح ما اینه که اولوش دهم ماه صفر، یعنی از اولوش چهاردهم پونزدهم دهم در واقع مرداد ماه به بعد باشه. خصوصا اگه زائرین برن باید امکانات تغذیه و تدارکاتشون رو خودشون تامین بکنن. نیمه مرداد ما دیگه در واقع شروع سفرها هستش انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای بیات، رئیس سازمان حج و زیارت. خدا نگهدارتون.
در خدمت شما.
زنده باشید. فرمانده مرزبانی فراجا از هماهنگی مرزبانی ایران و عراق برای تأمین امنیت اربعین خبر داد. سردار احمد علی گودرزی شامگاه جمعه در جلسه قرارگاه اربعین حسینی در پایانه مرزی شهید سلیمانی گفت امنیت، آرامش و تسهیل تردد زائران اولویت مرزبانی فراجا است. این مقام ارشد مرزبانی فراجا با تاکید بر دیپلماسی مرزی با کشور عراق برای تسهیل تردد و امنیت زائران در ایام اربعین تاکید کرد مرزبانان دو کشور در تمامی سطوح از صف و ستاد روابط حسنه و هماهنگی کامل در کنترل مرزهای مشترک دارند. به افزود در زمینه کنترل مرزها، مرزبانان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق نهایت تلاش خود را برای ایجاد امنیت پایدار به کار خواهند گرفت. دفتر نظارت بر فرودگاه‌های سازمان هواپیمایی کشوری یک بار دیگر تاکید کرد بهای کل بلیت یک طرفه از فرودگاه‌های خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، هرمزگان، فارس، مازندران و گلستان به بغداد یا نجف اشرف 7.5 میلیون تومان و به صورت رفت و برگشت دو طرفه 15 میلیون تومان است. بر اساس این اعلام بهای بلیت یک طرفه از فرودگاه‌های تهران و سایر استان‌های کشور به استثنای استان‌های اعلام شده به بغداد یا نجف اشرف و برعکس حداکثر 6.5 میلیون تومان به صورت رفت و برگشت دو طرفه 13 میلیون تومان تعیین شده است. منابع محلی در سوریه شمار قربانیان چند روز درگیری در استان سویدا را 718 نفر اعلام کردند. گروه موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه با اعلام این آمار گزارش داد که ده ها تن از زنان و کودکان از جمله قربانیان درگیری های سوریه هستند. این نهاد همچنین درباره بحرانی شدن اوضاع هشدار داد و اعلام کرد که ده ها هزار نفر در سویدا مجبور به ترک خانه های خود شده اند. درگیری‌های سوریه اوایل هفته گذشته در استان جنوبی سویدا بین عشایر محلی و دروزی‌ها آغاز شد و با مداخله نظامی رژیم صهیونیستی به بهانه حمایت از دروزی‌ها ابعاد گسترده‌تر یافت. درگیری‌ها در این ایالت به رغم اعلام آتش بس همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد که توافق آتش بس در نوار غزه قریب الوقوع است. دونالد ترامپ گفت در چارچوب توافق آتش‌بس 10 اسیر صهیونیست در نوار غزه به زودی آزاد خواهند شد. نمایندگان حماس و رژیم صهیونیستی از حدود 2 هفته پیش در حال مذاکره برای رسیدن به توافقند، اما این گفتگوها تا کنون به نتیجه نرسیده. منابع خبری دیشب از پیشنهاد جدید میانجیگران درباره آتش‌بس خبر دادند. ابو عبیده سخنگوی گردان‌های عزالدین قسام نیز گفت مقاومت در ماه‌های اخیر بارها پیشنهاد توافق جامعی را که طی آن اسرای صهیونیست به صورت یکجا تحویل شوند مطرح کرد، اما اشغالگران همواره با آن مخالفت کردند. ابو عبیده درباره تحولات میدانی هم گفت مجاهدین ما پس از درس گرفتن از طولانی‌ترین جنگ با صهیونیست‌ها با تاکتیک‌ها و روش‌های جدید دشمن را غافلگیر می‌کنند. وی افزود هدف اصلی مبارزان فلسطینی در این مرحله وارد کردن تلفات به دشمن، انجام عملیات ویژه و تلاش برای به اسارت گرفتن نظامیان است. در چند هفته اخیر مقاومت فلسطین چندین عملیات بزرگ علیه نظامیان صهیونیست در نوار غزه انجام داد که به هلاکت و زخمی شدن ده‌ها نظامی اشغالگر منجر شد. عملیات مبارزان فلسطینی ماه گذشته میلادی را به مرگبارترین ماه برای صهیونیست‌ها در نوار غزه از زمان تجاوز به این باری که تبدیل کرد. اما در عرصه میدانی گزارش‌ها از شهادت بیش از 10 فلسطینی دیگر در حملات بامدادی این رژیم به نوار غزه حکایت دارد. در این حملات صهیونیست‌ها مناطق مختلف شهر غزه، جبالیا و خان یونس را بمباران کردند. یک پزشک انگلیسی فاش کرد سربازان اسرائیلی در قالب یک بازی به کودکان شلیک می کنند. پروفسور نیک مینارد که در غزه به درمان مجروحان مشغول است به رادیو بی بی سی گفت سربازان اسرائیلی به طور عمدی کودکان و نوجوانان فلسطینی را در نقاط مختلف بدن هدف قرار می دهند، به شکلی که گویی نوعی بازی در میان است. وی ادامه داد در یک روز همه تیرها به شکم شلیک شده، در روز دیگر به سر یا گردن و در روز بعد به دست یا پا. اینطور به نظر می رسد که تصمیم گرفتند امروز به سر شلیک کنند، فردا به گردن و پس فردا به جای دیگر بدن کودکان فلسطینی. این پزشک انگلیسی ادامه داد بیشتر این مجروحان پسران نوجوانی هستند که هنگام مراجعه به مراکز توزیع کمک‌های انسانی مورد تیراندازی قرار گرفتند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حمله این کشور به فرودگاه بن گوریون در تل آویو خبر داد. یحیی سری گفت نیروهای مسلح یمن با یک فروند موشک بالستیک مافوق صوت فلسطین 2 فرودگاه بن گوریون را هدف قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود این عملیات موفق و موجب فرار میلیون‌ها تن از صهیونیست‌های قاصب به پناهگاه‌ها و توقف تردد در فرودگاه شد. به گفته یحیی سری هدف قرار دادن فرودگاه بن گوریون در راستای حمایت از مردم فلسطین در مقابل رژیم متجاوز صهیونیستی صورت می‌گیرد. وی بار دیگر از امت عربی و اسلامی خواست در حمایت از ساکنان نوار غزه به پا خیزد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد عملیات این کشور تا زمان توقف جنگ و محاصره در غزه ادامه خواهد یافت. برخی منابع از وقوع حادثه سخت امنیتی در خان یونس خبر دادند. منابع عبری گزارش دادند همکنون یک حادثه مهم و سخت امنیتی در خان یونس در جنوب نوار غزه در حال وقوع است و این منطقه صحنه درگیری های مسلحانه است. این منابع بدون ارائه جزئیات این درگیری اعلام کردند بالگردهای نظامی برای انتقال زخمی شدگان در خان یونس در جنوب نوار غزه فرود آمده است. مردم آمریکا در شهرهای مختلف ضد سیاست‌های ترامپ تظاهرات کردند. به گزارش رویترز این تظاهرات با عنوان روز ملی اقدام مسالمت‌آمیز در خیابان‌ها و فضاهای عمومی شهرهای مختلف با شرکت ده‌ها هزار نفر برگزار شد. در تجمعی که در واشنگتن دی سی برگزار شد، آل گرین نماینده مجلس از مردم خواست در مقابل سیاست‌های ترامپ بایستند. تظاهرکنندگان تاکید کردند آمریکا به سمت یک نظام فاشیستی در حرکت است.
من از زمانی که این تظاهرات 50 اعتراض 50 ایالت یک حرکت شروع شد در آنها شرکت کردم، چون واقعا از وضع فعلی کشور بسیار نگرانم و فکر می کنم این نگرانی بخشی از اتفاقاتی است که در جهان در حال رخ دادن است. به نظر من ما در میانه یک تلاش سازمان یافته برای روی کار آوردن یک رژیم استبدادی و در واقع فاشیستی به آمریکا هستیم. به نظر می رسد اگر همه ظواهر فریبنده را کنار بگذاریم، این همان چیزی است که دارد اتفاق می افتد.
همکارم مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. تیم ملی والیبال ایران امشب در دیداری سخت در هفته سوم لیگ ملت‌ها به مصاف فرانسه میره. این بازی ساعت 22 در شهر گدنسک لهستان آغاز میشه. در جدول فرانسه با 20 امتیاز سومه و تیم کشورمون با 16 امتیاز رده دهم رو در اختیار داره. جواد کریمی، عرشیا بهنژاد، امین اسماعیل نژاد، بردیا سعادت، پوریا حسین خانزاده، مرتضی شریفی، علی حق‌پرست، احسان دانش‌دوست، امیر حسین اسفندیار، محمد ولیزاده، یوسف کاظمی، سعید عیسی ناصری، آرمان صالحی و محمد رضا حضرت‌پور 14 بازیکن مد نظر روبرتو پیاتزا برای بازی امشب برابر فرانسه هستند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران امشب برای گرفتن سهمیه حضور در جام ملت‌های آسیا با اردن رقابت خواهد کرد. این مسابقه حساس ساعت 19:30 در ورزشگاه ملک عبدالله شهر عمان اردن آغاز میشه و برد با هر نتیجه ای شاگردان مرضیه جعفری رو راهی جام ملت‌های 2026 زنان آسیا میکنه. تیم‌های اردن و ایران از سه بازی قبلیشون در این مسابقات به ترتیب 9 و 6 امتیاز اندوختند. تیم فوتبال استقلال تهران ساعت 16:30 امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم گوجلی اسپور ترکیه خواهد رفت. استقلالی ها در نخستین دیدار تدارکاتیشون در اردوی ترکیه 2-1 نتیجه را به تیم الحسین اردن واگذار کردند. تیم فوتبال سپاهان اصفهان در اولین بازی اردوی پیشفصلش در ترکیه با 1 گل تیم آمد اسپور رو شکست داد. تک گل سپاهان در این بازی رو کاوه رضایی به ثمر رسوند. مهدی طارمی موافقتش رو برای فسخ قرارداد با اینتر بعد از 1 سال حضور در این تیم اعلام کرد. بنا به اعلام پایگاه گاتزتا دلوا اسپور ایتالیا، در حال حاضر باشگاه‌های فولام، بشیکتاش و 1 تیم قطری مشتری مهاجم ایرانی اینتر هستند و اولویت طارمی موندن در اروپا است. افتخارات میشل پلاتینی به سرقت رفت. نشریه اکیپ فرانسه از دستبرد 1 سارق به ویلای شخصی میشل پلاتینی در مارسی خبر داد و نوشت بامداد جمعه مردی نقابدار و سیاه‌پوش همه افتخارات برنده 3 توپ طلای جهان شامل 20 جام، مدال و یادگاری‌های ورزشی ارزشمند رو به سرقت برد. پلیس مارسی پس از این گزارش تحقیقاتش را آغاز کرده و بررسی‌های تخصصی برای شناسای مظنونین در جریانه. ممنون از توجهتون.
صبح شما بخیر باشه شنوندگان عجمند. ساعت همکنون 8:27 است. در ادامه بخش اول برنامه رادیو قرآن در خدمت شما هستیم. تلاوتی هدیه حضورتون خواهد شد با صدای شیخ محمد لیسی، آیاتی از سوره مبارکه هجر و سوره مبارکه نحل. آیه 87 سوره مبارکه هجر می فرماید و همانا ما به تو سبع المثانی سوره حمد و قرآن بزرگ دادیم. در روایات شیعه و سنی آمده است که مراد از سبع من المثانی سوره مبارک حمد می باشد، زیرا این سوره در هر نماز 2 بار خوانده می شود. و در روایتی آمده که خداوند می فرماید من سوره حمد را میان خود و بندم 2 قسمت کردم، نیمی از سوره حمد درباره من است و نیمی از آن به بندگانم ارتباط دارد. از عبارت بسم الله تا مالک یوم الدین مربوط به خداوند است و از ایاک نعبدو که اظهار عبودیت و استمداد و دعاست مربوط به بندگان است. بشنویم تلاوت زیبای شیخ محمد لیسی سوره مبارک هجر آیات 85 تا آخر، سوره مبارک نحل آیات 1-12. مدت این تلاوت 32 دقیقه است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
يو